همراهان خوب شبکه رادیویی نمایش، به ساعت 5 بامداد میرسیم. ادامه برنامه رو پی میگیریم با قسمت 5 نمایش مردان فاخر به مدت 12 دقیقه.
مردان فاخر،
نوشته بهناز امینی، بازنویس علیرضا قنجی. هنرمندان به ترتیب اجرا: امیر فرهانیا، مرضیه صدرایی، اسماعیل بختیاری، فریدون مهرابی، رامین پوریمان، ماندانا محسنی، مهدی گیاهی. کارگردان: آشا مهرابی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد.
این داستان
فرصت دوباره
قسمت اول.
پدر، گرچه بیماری دو طرح چنین مسائلی وقت دیگر می‌طلبد، اما رفتار مادرم با پدر جلیله اصلا با خود جلیله ابدا مناسب نیست.
اصلا چه وقت طرح این مسئله است؟ مگر نمی‌بینی پدرت بیمار است و بدحال؟
بگذار بگوید خانم. او در سن و سالی است که بر وی واجب است زن و همسر اختیار کند.
آقا، چرا تلاش میکنید حرف بزنید؟ شما اکنون بیاسایید و چیزی نگویید تا بیماری شدت نگیرد. برای من که چون روز روشن است که خداوند هم از وصلت تو با این دختر راضی و خوشنود نیست. پدرت هم در درگاهش آبرو و حرمتی دارد. از اینها که بگذاریم، آن دختر جهیزی مناسبی هم ندارد.
پدرم همیشه میگوید بهترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. به گمان من پدر جلیله به سبب شغلی که دارد مدام به عبرتی برمیخورد که ما سال تا سال هم با آن روبرو نمیشدیم.
پسرم، حرفا میزنی؟ کدام عبرت؟ شغلی دونتر از گورکنی هم هست؟
ای مادر عزیزترت جانم، ادله شما برای مخالفت با من و رخصت ندادن برای خواستگاری جلیله از مؤمنه ای چون شما بعید است.
یعنی تو معتقدی من بد فرزندانم رو جویایم؟
هرگز مادر، هرگز. اما در این مورد نیاز به قدری بازنگری به ایده ایتان دارید. شما را به خدا مادر، جسارت مرا عفو کنید، اما اگر پدرم گفته هایتان را مهر تایید میزد، با تمام عشق و الفتی که در خود نسبت به جلیل سراغ دارم، تلاش میکردم فکر او را از ذهنم خارج کنم.
خداوند، تو خود شاهد صدق ادعای این جوان هستی. اگر خواستت بران است که این وصلت سر نگیرد، جوانم را یاری کن.
پدر، حالتان خوب است؟ پدر.
آقا، الهی به قربانتان گردم، مبادا ما را ترک کنید.
مادر.
چه شد؟ ساعت، مگر اوضاع پدرت را نمیبینی؟ لابد باز هم میخواهی از جلیله بگویی.
نه مادر، بیایید. شما را به خدا لحظه فقط. مادر،
میبینی ساعت، حال پدرت مدام رو به وخامت میرفت.
مادر، بالای سر بیمار آنچنان که شما گفتید سخن نمیگویند.
مگر حرف خطایی گفتم؟
مادر جان، چرا به عوض دلداری برای وصل همیشه از فصل دم میزنید؟
نه، اصلا تو به خاطر توجه به دختر آن گورکن با مادرت سر عناد داری.
مادر، شما رو به خدا گریه نکنید. پدر شما را میبیند و بر استرابش افسوده میشود. میدانم که شما از سر صدق و سادگی چون این گفتید، اما مراقب باشید دیگر از این دست سخنان آن هم بر بالین پدر بیمارم بر زبان نیاورید. من حتی از طلاب خواستم اگر سؤالی دارن به حضورش نیایند.
آرزوی من شفای آقاست. خدایا، خودت شفای آقا را تعجیل.
انشالله. بله پدر.
باید برای تجدید وضوع بیرون بروم.
مگر ما مرده این که شما با این حال نامساعد بیرون بروید؟
فایده ای ندارد، حرف خودش رو میزند. پدر بهتر از اجازه دهید ظرف آب را بیاوریم، همینجا تجدید وضوع کنید. از ساعه برایتان میاورم.
آقا میبینی با هزار امید و آرزو پسر بزرگ کرده ایم، آن وقت او قصد دارد با کسی وصلت کند که به هیچ ترتیبی با ما سنخیت ندارد.
میداند چه باید بکند، بگذار آزادان.
این هم ظرف آب پدر. اجازه دهید آستین جامعتان را بالا بزنم. بسیار خوب
پسرم، خداوند جزای خیرت ده.
بفرمایید. تو نگذاشتی پدرت سخنش را تمام کند.
اما من ملتفت نشدم که ایشان در حال صحبت بودند.
کاش پدرت در این حال و وضع از خواندن نماز صرف نظر می کند.
هرگز، این یکی حتما نه.
تمام شد پدر؟
خیر، مسپا خدا حفظت کند پسر.
نکند باز آن دختر است و این بار مثلا به بهانه آوردن آش برای مریض به در سرای ما آمده.
مادر شما رو به خدا کمتر بدبین باشید. به فرض هم که چنین باشد، نباید پشت در معطلش کرد. اینجا منزل آقا شیخ تبرسی است. مردمان و طلاب بسیاری برای احوال پرسی از عالم و استادشان به اینجا تشریف می آورند. می روم ببینم کیست که دقل باب می کند. آمدم، شتاب نکنید.
سلام علیکم.
سلام بر شما برادر، بفرمایید داخل.
مرحمت می فرمایید. میخواستم احوال استادمان را جویا شوم.
میشنوید که دم به دم بر شدت بیماری افسوده میشود.
رخصت میفرمایید خدمتشان برسم و دستبوسی و عرض ادب کنم؟
چه کسی ساعد؟
شیخ امین است، برای احوال پرسی تشریف آوردند.
پس چرا تعلل میکنی؟ بگو ایشان بدحال هستند، عذرخواهی کن و بیا.
لطفا شما منتظر باشید، من خدمت برسم.
بله.
از تو باز میگردم.
گفتی برود؟
مادر جان، مگر شما نبودید که میگفتید پدر منزلتی دارد و طلاب بسیار؟ خب این مرد طلبه شیخ همین هم در همین زمره است. بنده خدا برای عیادت آقا آمده.
آمده باشد، برود وقتی دیگر بیاید.
بله پدر.
بگو شیخ همین وارد شد.
آنقدر تعلل کردی و سر و صدا رو انداختی که نگذاشتی پدرت بیاساید. آخر این وقت روز چه موقع عیادت است؟
اصلا خواهش میکنم تشریف بیاورن پدر. مادر امر پدر رو کشنید.
باشد، حالا با هر چه من میگویم مخالفت کن تا عواقبش رو ببین.
ببخشید.
لااقل بمان تا مادرت از نظر نامحرم دور شود. بعد
بفرمایید آشه. پدر گرامی هم شما رو به حضور طلبیدند.
شما جلوتر بفرمایید.
بفرمایید.
شرمسارم، گویا وقت مناسبی خدمت نرسیدم، باعث کدورت خاطر والده شدم.
نه خیر، از قضا من باید به جهت معطل شدنتون عذر بخوام. عذر از توی من است. بفرمایید.
یا الله.
به این اتاق بفرمایید.
یا الله.
بفرمایید اینجا کنار بستر و بالین آقا بنشینید. بفرمایید.
خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام از ماست استاد. باز هم شما در سلام کردن از حقیر پیشی گرفتید، من را شرمنده خودتان نمودید. شرمسارم، به خدا دیگر طاقت دوریتان را نداشتم.
چندان کمک صحبت ندارن.
من نیز قصد مزاحمت زیادی ندارم.
بله
طلاب عزیز سلامتند.
از لطف خداوند و دعای خیرتان به حمدالله بله، همگی جویای احوالتان هستند.
روسیا هم که نمیتوانم خدمتگزارتان باشم.
دشمنانتان روسیا باشن استاد. به خدا در این چند روز که سعادت کسب فیض نصیب ما نشده، دائما از مطالب و دروسی که شما در کتبتان تغییر فرموده اید یاد شده و در مباحث قدرت کلام و نفوذ درکتان بیشتر برای ما عیان گردید.
خداوند حافظ همه طلاب علوم الهی باشد
انشاءالله.
استاد، حال که فرصت دیدار به حقیر داده شده و خدمت رسیدم، میخواستم سوالی از محضرتان داشته باشم. هرچند میدانم با کسالت عارض شده بیادبی است.
گمان نمی کنید ایجاد اشتغال ذهنی در این وضعیت سبب زحمت ایشان گردد؟
از قضا حقیر از شخص شیخ تبرسی شنیدم که بهترین راه کمک به تحمل بیماری انحراف بیمار از بیماری است.
مگر پدرم برای شما طب هم درس میدن؟
نه نه نه، ولی ایشان جامع العلوم هستن، با استناد به دریافت‌های فقهی گسترده‌ای که دارند به چنین نتایجی رسیدن.
پسرم.
بله پدر.
بگذار میهمان من آسوده باشد. بفرمایید شیخ.
استاد، میخواستم بپرسم چرا برخی مردمان خدا با وجود نزدیکی به خداوند باز هم از گزند مصائب و بلایای ارضی و سماوی مسئول نمی‌مانند؟ آه
شیخ، معذور بدارید، با انگیزه‌ای که شما بروز دادید گمان کردم سوالی مطرح می‌کنید که حول و حوش موضوعی فقهی یا به هر حال در این راستا باشد.
اما مگر من چنین سوالی نکردم؟
سوال به جاییست.
دیدید شما با این پرسش ریاضت‌های طولانی و زحمات پدرم را زیر سوال بردید. پدر آرام باشید، اینقدر سرفه نکنید. پدر جان
اجازه بده پسرم.
سائد، به این جوان طلبه بگو زودتر تشریف ببرد و مانع آسودن آقا نشود.
بله، معذورم بدارید آشق، دیگر باید پدرم بیاسه.
خدا شاهد است میخواستم وسیله شوم تا بلکه استادم با توسل به ایمانش قدری تسلا یابد. اگرچه سوالم مشغله ذهنی هم شده، اما قصدم خیر بود. استاد خدا را شاهد می‌دارم.
بروید و با صدق دل دعا کنید که حال ایشان بهتر شود. بفرمایید.
سایه، پس چه می‌کنید؟ لااقل قدری آب به آقا بنوشید.
عصای مادر، عصای تا دمی دیگر شما می‌توانید برای رسیدگی به پدر بر بالینش حاضر شوید مادر. عاشق قصد رفتن دارند.
پسرم،
در پناه خدا، دعا را فراموش نکنید آشق. بفرمایید. بله پدر.
انشالله که خداوند مرا نبخشد اگر سبب افزایش بیماری عالمی چون آشیخ تبرسی شده باشم. به خدا از همدرسا خواستم مرا معاف دارم. به ایشان عرض کردم که من نمیتوانم در کنار بزرگ مردی چنین عالم باشم و از پرسش هایم بگذارم، اما آنها نپذیرفتند.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همراهان گرامی، ساعت 5:15 آخرین برنامه‌ای که از این بخش به شما تقدیم می‌کنیم، بازپخش یک نمایش، یک تجربه است به مدت 45 دقیقه. پیش از اون به اتفاق همکاران ارجمندم تا سلامی دوباره با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. صبحتون پرخیر و بدرود.
یک نمایش، یک تجربه.
به نام خدا. سلام، خوش اومدین به برنامه یک نمایش یک تجربه. من مهدی طهماسبی هستم، میزبان شما در این برنامه. به روال همیشه نمایشی تجربی از گروهی تجربی تقدیمتون میشه و بعد از تقدیم نمایش و پایان نمایش با حضور کارشناس محترم برنامه، جناب آقای جهانشاه آل محمود، کارشناس، نویسنده و کارگردان نمایش، مختصر راجع به اثر تجربی دوستان گفتگو میکنیم. در بخش اول دعوت میکنم که نمایش تیم دو نفره نوشته استاد خسرو حکیم رابط به کارگردانی امیر محمد آزادی رو بشنوید.
تیم دو نفره، نویسنده خسرو حکیم رابط، تنظیم برای رادیو امیر محمد آزادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش فرگام فراهانی، مهدیس نظری، سامی رهبر، کارگردان امیر محمد آزادی.
الو، بفرمایید. سلام. سلام خانم، حال شما، احوال شما، خوبین؟ بله، به حمد الله ما هم خوبیم، متشکر. ای اوزام خوب میگذره، خدا را شکر. آره بله، هستم. گوشی خدمتتون. آهو، آهو جان.
چیه؟
تلفنه.
اومدم.
کیه؟
خانم نظریه، فریبا خانم.
به به، سلام به همه بدقولا. میدونم میدونم. آره باشه باش، خیلی خوب. حالا چی؟ نه بابا، وای ممنونم ممنونم ازت فریبا. بذار بذار این مژده رو به احمدم بدم. احمد
جانم،
برام کار پیدا شده. خب بگو بگو چی میگی احمد؟ میگه برای جفتمونه. فریبا بگو قبول کردن. نه اصلا لازم نیست، مطمئنم که احمدم حرفی نداره. آره بابا اونم قبول داره، تو فعلا قبولی ما رو اعلام کن. اوه خیلی خوب، حالا که تو میگی باشه، حرفی نزن تا تلفن کنم بهت. خیلی خوب، اصلا همین الان میشینیم و حرفشو با احمد میزنیم. تا یه ساعت دیگه شاید هم اصلا زودتر تلفنی خبرت میکنم. به هر حال یه دنیا ممنونم که به فکر ما بودی. نه عزیزم، چه درست چه درست نشه، ما مدیون محبت تو هستیم.
راستی از قول منم تشکر کن.
احمدم تشکر میکنه ازت. منتظر تلفنم باش قربانت. وای احمد چه دختر نازنینیه این فریبا. اصلا منو بگو که فکر میکردم همینجوری الکی یه حرفی زده. وای نمیدونی چقدر خوشحالم، چقدر خوشحالم احمد.
اوه منم خوشحالم که تو خوشحالی. بشین یه دقیقه، بشین یه کمی آروم شو.
احمد
چیه؟
نمیپرسی چه کاریه؟
نه
نه،
اول باید درباره یه مطلب دیگه خیلی جدی و رسمی حرف بزنیم، بعد بریم سراغ پیشنهاد کار.
یعنی تو یه مطلبی داری که راست راستی جدیتر و رسمیتر از پیشنهاد این کاره؟
آره فکر میکنم خیلی مهمتر باشه.
من آمادم.
تو منو میشناسی؟
میشناسم؟ تو شوهر منی.
تو من رو که شوهرت باشم واقعا میشناسی؟
این چه سوالیه؟ خب معلومه.
خب به اندازه چند روز؟
چند روز؟ سر در نمیارم.
بذار مثل این که باید خودم جواب بدم. تو احتمالاً باید 14 روز باشه که منو بشناسی.
داری معما میگی احمد؟
نه معمایی در کار نیست. ما چند وقت داریم با هم زندگی میکنیم؟
خب یه هفته.
خب قبل از ازدواج شناختی از هم داشتیم؟
نه تقریبا نه.
ببین پس تو قاعدتا بنزه یک هفته وقت داشتی که منو بشناسی. اما چون دختر با شخصیت و زیرکی هستی ممکنه یک کمی بیشتر شناخته باشی. یعنی مثلا توی 7 روز خب به اندازه 14 روز زندگی کرده باشی. اینه که میگم تو احتمالا منو به اندازه 14 روز میشناسی.
ولی من هنوز منظور تو رو نمیفهمم.
همین که منظور منو نمیفهمی دلیل درست بودن حرفیه که من زدم و حسابیه که برات کردم. ایشالله یه 20-30 سالی که با هم زندگی کنیم دیگه اینجور بحثارم با هم نداریم. کافیه به من نگاه کنی یا من به تو نگاه کنم یا حتی به هم دیگه نگاه نکنیم، ولی منظور همدیگه رو بفهمیم. میدونی چی میگم؟ که البته هنوز زوده، یعنی خیلی زوده.
خب شاید خندت بگیره، اما واقعا من هنوزم نمیفهمم که چی میخوای بگی.
وقتی با تلفن صحبت میکردی یادت درباره من چی میگفتی؟
درباره تو؟ درباره تو که حرفی نزدی.
آها چرا زدی؟ و چون برام اهمیت داشت حتی جمله هات هم یادمه. گفتی اصلا لازم نیست، یعنی صحبت با احمد لازم نیست. بعد گفتی مطمئنم که احمد حرفی نداره، اونم قبول داره، تو قبولی ما رو اعلام کن.
من میترسم احمد.
میترسی؟
تو آدم خیلی نکته سنجی هستی. میترسم که زندگی کردن با تو خیلی مشکل باشه.
نه چرا ترس؟ زندگی کردن با آدمی مثل من خیلی هم راحته.
آره سالی که خوشه از بهارش پیداست.
نه عزیز دلم، سالی که خوشه از زمستونش پیداست. بذر رو تو زمستون میکارن، برف تو زمستون میاد و آب تو زمستون ذخیره میشه. درسته که این روزا قاعدتا باید از بهترین و شیرین ترین روزهای زندگی ما باشه، که البته هم که هست، ولی بهار واقعی بعدن میرسه. اگه بدت نیاد باید بگم ما الان توی زمستون زندگیمونیم. بحثمونو باید توی این فصل بکنیم، تکلیفمونو باید از همین حالا با هم روشن کنیم.
یعنی دعوا رو از همین الان شروع کنیم؟
ای بابا نه، دعوا نه، آشنایی رو، شناخت همدیگر رو. البته خود منم مقصرم، 5 روز کارم عقب انداختم.
این 5 روز دیگه از کجا اومد؟
از اون شب که رفتیم خونه دوستم محمد، خونه محمد و زری.
اوه حتما موافق نبودی که نون پنیرمونو ببریم خونه اونا.
آره درست فهمیدی، موافق نبودم. باید همون وقت بهت میگفتم که نگفتم. خودت بریدی و دوختی، منتها اونقدر با سادگی و معصومیت که اون موقع اصلا دلم نیومد باهات مخالفت کنم. ولی ما واقعا اون شب بد کردیم بذاری. گرچه به غلط، ولی کلی زحمت کشیده بود، شام پخته بود، غذای ساده ما اونو پیش همسرش و خانواده همسرش خجالت زده کرد. ما حق نداشتیم باعث شرمندگی اون بشیم.
خب شاید که نه، حتما تو درست میگی. خودم هم اصلا اون موقع حس کردم، ولی دیگه دیر شده بود، کاری نمیشد کرد. حالا به هر حال شد و گذشت. ولی هنوزم من نفهمیدم که گله امروزت از چیه.
اسمشو گله نذار، نه گله است نه دعوا. دوستت که به تو تلفن کرد، دختر عاقلیه، یادته چی گفت؟
تو مگه صدای اونو شنیدی؟
نه ولی حرفشو میشد فهمید.
خیلی خوب بگو ببینم چی گفت.
وقتی در مقابل پیشنهاد کاری که من هنوز نمیدونم چیه، هیجان زده شدی و بدون فکر و حتی از طرف من به جای من گفتی بله، اون اصرار کرد که با من مشورت کنی و بعدش بهش تلفن کنی و کار درستم همین بود که نکردی.
خب درسته، قراره همین الان هم حرفشو بزنیم و خبرشو بهش بدیم.
قبل از اینکه حرفشو بزنیم تو از کجا مطمئن بودی که من موافقم که از طرف منم قبول کردی؟
آخه تو این 7 روزی که از ازدواجمون میگذره 6 روزشو دنبال کار دویدیم، به همه جا سر زدیم. حالا یه دفعه یه دری باز شده و یه کاری پیدا شده، مگه ممکنه تو مخالف باشی؟
چرا ممکن نیست؟ درسته بیکاریم، تو اتاقی که پدرم داده داریم زندگی میکنیم، نه فرش داریم نه خیلی از وسایل دیگه زندگی، ولی هر جور کاری که نمیتونیم قبول کنیم.
آره ببخشید راست میگی، هر جور کاری رو که نمیتونیم قبول کنیم، چون نشناخته بودمه، نمیدونستم وزارتی ریاستی، خلاصه یه چیزی از این قبیل میخوای دیگه.
ببین نصف حرفت درسته.
آره میدونم وزارت و ریاستش.
نه نصف اولش، این که منو نشناختی اعتراف درستیه و این به قول خود دعوا هم برای همینه. بذار کمکت کنم تا منو بهتر بشناسی و منم تو رو بهتر بشناسم. برای من اصلا لازم نیست که خود کار مهم باشه. اگه مجبور باشم حتی حاضرم دستمال بگیرم دستم و برم سر چهارراه شیشه ماشینا رو پاک کنم.
ولی این کاری که پیدا شده دیگه اونقدر هم حقیر نیست.
من حاضرم هر کار حقیری رو انجام بدم، مطمئن باش نمیذارم حقارت کار خودم رو حقیر کنه. اینجا حرف من سر کاری که تو کردی. آهو
خیلی خوب بابا قبول، بعد اول نظر تو رو میپرسیدم بعد میگفتم آره. حالا بذار بگم چه کاریه، اون وقت ببین حرفی داری یا نه. دیر میشه احمد، باید جواب بدی.
خب حالا بگو چه کاریه.
بایگانی، کار توی بایگانیه.
بایگانیه کجا؟
روزنامه، همون روزنامه یه که فریبا هم توش کار میکنه. مثل این که یه کار تمام وقت برای جفتمون. ظاهرا حقوقش هم نباید بد باشه. تازه از همین فردا میتونیم مشغول شیم.
پس فردا چی میشه؟ پس اون فردا، روزای بعدش.
خب کار میکنیم دیگه.
من موافق نیستم.
موافق نیستی؟ تو گفتی حتی حاضر شیشه ماشینا رو پاک کنی.
گفتم اگه مجبور باشم.
یعنی الان مجبور نیستی؟
هنوز نه.
ولی من مجبورم.
تو هم مجبور نیستی.
غذای دیگرون برام مثل زهر میمونه. نمیتونم هر روز بشینم سر سفره یکی دیگه.
اینجا خونه پدر منه، غریبه نیست که. آهو،
پدر توه ولی برای من غریبه است.
آره تا یه هفته پیش آره، ولی الان پدر من پدر تو هم هست.
بابا پیرمرد هر روز تو این سن و سال میره توی سرما و گرما کار میکنه و بیخوابی میکشه. تو شاید بتونی، ولی من به خودم حق نمیدم که حتی یه لقمه از اون غذا رو بخورم، مگر اینکه سهم خودم و از کار خودم بچینم تو اون سفره. این یه هفترم به خاطر زندگیمون تحمل کردم. من حتی اگه پدر خودم هم بود همین حرفو میزدم. به همین دلیل من مجبورم که اون کارو قبول کنم احمد.
ممنونم آقا خانم، خوشحالم کردی. پشت این حرفت خیلی شرافت خوابیده. برای رضای خاطر تو حاضرم هر کاری بکنم. همین الان تلفن کن بگو با هر شرایطی حاضریم کارو قبول کنیم، اگه بهمون بدن البته. فقط امیدوارم من آدم مفخوری حساب نکرده باشی. میدونی که تازه بیکار شدم، ولی مطمئن باش دین خودم رو تا حدی در حق پدرم ادا کردم. پاشو پاشو تلفن کن، فریبا منتظره، بگو کارو قبول کردیم.
باشه تلفن میکنم.
بلند شو دیگه، بلند شو.
بفرمایید. سلام.
سلام سلام سلام.
آقا و خانم مشکین قلم اگه اشتباه نکنم.
بله آقا، احمد مشکین قلم هستم و خانومم آهوی مشکین قلم.
خوشبختم.
بفرمایید بشین، راحت بشید. در این رابطه خانم نظری با من صحبت کردن. فکر میکنم با مجله ما آشنا باشید.
ای کم و بیش آشنایی داریم.
خانم نظری گفتن که شما در این رابطه یعنی نوشتن تجربه دارید.
بله بله بله.
ولی من تا امروز چیزی از شما نخوندم.
خب احتمالاً اشکالش از منه.
در حقیقت قبول میکنم که اشکال از خود منه، نه از شما.
میتونید فرض بفرمایید که ما هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداریم، چون خانم منم تا حالا نوشتن رو به عنوان یه حرفه تجربه نکردن.
این که فرض خوبی نیست آقای مشکین قلم. شما درخواست کردین که صفحه مشکلات خانواده مجله ما رو در اختیار بگیرین. خود شما جای من. در این رابطه میتونین صفحه مجلتون رو بسپارین به دست دوتا آدم جوان بی تجربه؟
معذرت میخوام آقای سقایی، من نمیدونم خود شما اون دیگرانی که الان قلم میزنن قبل از اولین تجربتون تجربه دیگه ای هم داشتین؟
عجب سوالی، عجب سوال خوبی. در این رابطه میخواستم بگم
خب
که
خب بالاخره هر کسی یه روز اولی داره، ما هم میخواییم روز اولمونو اینجا شروع کنیم.
ببخشید، مگه من میتونم به هر کسی که در این رابطه از در بیاد تو و بگه میخوام اولین تجربه‌مو توی مجله شما پیاده کنم بگم بفرمایید؟ مجله من موش آزمایشگاه نیست آقای مشکین قلم. نه خانوم، به من حق نمیدین؟
خب اون وقتی که با دست به اون پوری چه لزومی داشت بیاییم پیش شما برای یه صفحه از مجله؟ اون وقت می اومدیم به جنگتون آقای سقایی و یه مجله روی دست مجله شما در می آوردیم و اسمش هم دیگه نمیذاشتیم مجله مشکل گشا، یه اسم کوچیکو بهتر براش انتخاب می کردیم.
مثلا